و باروری مناسک یه بحثه، اینکه این قیاس قیاسیه که باید ببینیم که آیا اصلا این نکته برش صادق هست یا نه. این نکته بسیار قابل توجهیه.
از کنم مثلا این مارکسیست که خب یک مکتب ماتریالیستی مادیست و هستی رو مساوی با ماده میدونه، به کلی نگاهش به تاریخ کاملا مادیه، همون ماتریالیزم تاریخی، نگاهش به جهان کاملا مادیه، ماتریالیزم فلسفی، نگاهش به حرکت جهان کاملا مادیه، ماتریالیزم دیالکتیک. اونا ممکنه اصلا کلن دنیای غرب، دنیای دین زدای غرب، یعنی بعد از رنسانس، شاید خب اینا بله دنبال مناسک نیستن، ولی دنبال این هستن که سرگرمی ایجاد کنن. ما معتقدیم که مناسک یکی از خوبیهاش همین که سرگرم میکنه، شور و نشاط ایجاد میکنه، اما صرفا این نیست. همین مثلا مناسکی که ما داریم سرگرمی های خیلی خوبیه، دل مشغولی های خیلی خوبیه، ماها رو دور هم جمع میکنه، این چقدر خوبه. اما مارکسیستا ممکنه این رو، یا مثلا اونایی که ماتریالیستی هم، مکاتب مختلف دنیای غرب یعنی دنیای بعد از رنسانس، اینا بخوان مثلا یه شور و نشاط ایجاد بکنن، مثلا نتیجهش میشه فرض میکنیم برگزاری مثلا لیگ فوتبال فرض میکنیم، یا مثلا سایر شاخه های ورزشی، یا یه مراسمی ایجاد کنن که بعضی اوقات میبینیم بسیار بی‌محتواست، اینا رو ایجاد بکنن. اما واقعا مناسک رو به عنوان اینکه بود عبادی داشته باشه محرومن، نمیتونن ایجاد بکنن. اینها مراسمی رو میتونن تأسیس بکنن، مشغول بشن، شوری بشه، ورزشی بشه فلان، اما مناسک رو به معنای واقعی اون نمیتونن ایجاد بکنن، چون اینا اصلا بود فرامادی و فراحسی و فراسویی رو اصلا قبول ندارن.
یعنی شما معتقدید که مثلا حالا مسابقه های ورزشی که برگزار میشه نباید برگزار بشه؟
نه من نمیگم، من میگم دنیای قبل این کارو کرده، خوبم هست، مشغولم میشن این مسابقه، خودمونم نگاه میکنیم، اما اینها رو نمیشه گفت مناسک، اینا یه سری مراسم که
بله، بله، بله. مفهوم مناسک ارتباط تنگاتنگی با
بله.
آیین های دینی داره،
دینی داره.
حالا این دین میخواد دین مثلا وحدانی باشه یا نه
هندو باشه ابراهیمی باشه،
یعنی اصطلاحا میگن که اون لایه بیرونیه.
آقای وزی، من واقعیتش با شما که این قصه خیلی موافق نیستم. مثلا 22 بهمن در کشور ما تبدیل شده به بخشی از مناسک ملی ما.
خب همینم
12 فروردین تبدیل شده به بخشی
از یک از بحثایی که توی یک از بحثایی که توی این همایش داریم همینه که آیا ما میتونیم برخی رویدادهای ملی رو در قالب یک رویداد مناسکی تعریف بکنیم؟ بعضی میگن آره، ولی میگن بعضی میگن نه، اگر ما منظورمون از مفهوم مناسک منظور همون موضوع آینه، آیین‌های دینی است، اون لایه‌های برون بیرونیه.
شما خودتون اون خب دیدگاه اول رو قبول دارین یا نه؟
بنابراین ما یک قاعده داریم که بزرگان میگن که اصلا یه چیزهایی نباید مناسک سازی کرد، آینه ها رو نباید تخلیه کرد از اون بعد معنوی خودش. من یه مثال بزنم برای شما، دیدگاه خود مقام معظم رهبری رو ببینیم، ایشون تأکید میکنه یه جایی من دارم خواستید براتون میارم، میگن که ما لازم نیست که در همه عزاداری ها سینه زنی کنیم. سینه زنی مختص عاشوراست، امام حسینه. بنابراین شما عزاداری در خصوص ائمه دیگه مثلا امام، ایشون مثال میزنن مثل امام موسی بن جعفر رو نیازی به سینه زنی نیست، برید به اصطلاح روزه بخونید، گریه کنید، ولی سینه زنی تاجی کردید. ببینید مناسک حج یه مختصاتی داره، مناسک نماز یه مختصاتی داره. ببینید به دلیل اینکه اون دو چون عرض کردم مناسک یا منسک اون بعد بیرونی باورها و اعتقادات یک جامعه است، حالا این بعد بیرونی اعتقادات دینی الهی باشه یا غیر الهی باشه، توجه کردید؟ برای واسه اینکه اون اعتقادات دوچار مشکل و خدشه نشه، بسیاری میگن نه، نیاز شما نمیتونید هر موضوعی رو تبدیل به مناسک کنید. اما نه، تو همین همایش ما کسایی داریم از همین اساتید که میگن چه اشکالی داره ما بیام یه حتی 22 بهمن رو به عنوان مناسک دارن تعریف میکنن و میگن که ما میتونیم اگر 22 بهمن تبدیل به یک مناسک بشه به دلیل اون تاثیر اجتماعی که مناسک میتونه بگذاره انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده راحت تره. ولی بعضی که اینجا مطرح میشه میگیم که خب اگر ما اون باید و نبایدهای مناسک مشروع رو در نظر بگیریم میتونیم از این بود ببینیم که انقلاب اسلامی یا 22 بهمن یک حرکت مشروع است.
بله.
پس از این حس ما میتونیم اونو به عنوان یک مناسک ببینیم
دینیه.
یا نه. بله. اما اگر ما بخوایم هر مراسمی رو بهش در قالب مناسک قرار بدیم، این کار غیر معجز علمی است و اون موضوع اصلی رو تحت شعاع قرار میده. اینو مباحثی است که اساتید تو این مقالات هم مفصل بحث کردن. اگه شما ملاحظه فرمودید که دو سه تا اصلا مقاله داریم که از بعد مناسک به گوش به من نگاه کرده که ما میتونیم منتقل کنیم به نسل‌های بعدی، ولی تو همین نقدهای هم به این موارد وجود داره.
متشکرم.
طرح بحث این موضوع همین اتفاقاً که آیا ما مجاز هستیم،
چون بحث یه بحث کاملا علمی است،
آیا ما مجاز هستیم هر رویدادی رو مناسک کنیم؟ اگر مجاز هستیم این رویدادها چه مختصاتی باید داشته باشن؟
احسنت.
اگر اون مختصات رو داشته باشن میتونیم بگیم آره میتونه، اما اگر اون مختصات رو نداشته باشن ورود این موضوعات به این نوع از به اصطلاح نمایش یا تظاهر آینی غیره منطقی و غیر علمی تلقی میشه از نظر بسیاری از صاحب نظر.
متشکرم. ما برمیگردیم خدمت شما دوستان عزیز، در 20 دقیقه پایانی بحثمون خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، و سپاسگزار و ممنونم که برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو دنبال میکنید. واقعیتش اینه که در جهانی زندگی میکنیم که خب مثلا جیمی ویلز به عنوان بنیانگذار ویکیپدیا یک توصیه رو سال 2013 مطرح میکنه و میگه، حالا به متخصصان حوزه رسانه در بسیاری از کشورهای جهان که در همایش ویکی شرکت کردن، میگه که بیاین و درباره ایده روزنامه نگاری ویکی فکر بکنید، ایده بدید تا ما یک شاخه جدید در روزنامه نگاری جهان رو تجربه بکنیم به اسم روزنامه نگاری ویکی. و امروز میبینیم که توی اون 10 سالی که از این توصیه گذشته، روزنامه نگاری ویکی جای خودش رو خیلی خوب تونسته باز بکنه. امروزی که با هم دیگه صحبت میکنیم، روزنامه نگاری فقط قلم زدن نیست و فقط نوشتن در مورد یک واقعه، یک رویداد نیست. ما امروز با انواع روزنامه نگاری مواجهیم. روزنامه نگاری ویکی، شهروندی، آنلاین، چند رسانه‌ای، روزنامه نگاری
جایگزین که توی چند سال گذشته در ایران به شدت رشد کرده و داره رشد میکنه، هرچند که شاید خیلی از در واقع اهالی رسانه به شکل رسمی بهش توجه نمی کنن، اما به شدت رشد کرده روزنامه‌نگاری شهروندی، روزنامه‌نگاری موبایلی، روزنامه‌نگاری گانزو یا گونزو و انواع و اقسام دیگر ژورنالیسم. یه نکته خیلی قابل توجه و قابل تأمل برای خود من در این همایشی که در حال برگزاری هست تحت عنوان حمایت رسانه و مناسک، نگاه به متاورسی شدن مناسکی هست. جای دکتر سعید رضا عاملی استاد محترم گروه ارتباطات دانشگاه تهران در واقع در نشست مناسک رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها، امروز آقای دکتر سالاری اگر اشتباه نکنم یکی از سخنرانان اصلی بودند. نکته قابل توجهیه. اصلا این پدیده متاورس، حالا واقعیت افزوده، هوش مصنوعی، پدیده‌های نوظهوری که دارن تحت تأثیر قرار میدن در واقع پدیده‌های اجتماعی رو، و این تأثیر گسترده‌تر هم خواهد شد، چگونه در این حمایش شما جا گرفته؟
بله، حالا ما بس تقریبا ناقص موند، بسی که شما با دکتر واعظی داشتید. اول اونو ما تمام بکنیم که شما فرمودید مثلا 22 بهمن الان یک خوب مناسک واقعا هم درسته، اما آیا 22 بهمن صرفا یک مراسم سیاسیه؟ صرفا یک مراسم مثلا اجتماعی محض؟ اصلا 22 بهمن در ارتباط با انقلاب اسلامی شکل گرفته و میشه مناسک. 12 فروردین در ارتباط با انقلاب اسلامی و اینکه مردم این حاکمیت اسلامی را میخوان شکل گرفته. ولی ما خب به صرف این که یک روزی چون اتفاقی افتاده یا 22 بهمن انقلاب شده، آیا مثلا انقلاب اکتبر را میشه گفت مثلا یه مناسک؟ مگر اینکه اون که اصلا در قالب دین نبوده، اصلا انقلاب اکتبر انقلاب مثلا مارکسیستی بوده، یا مثلا شما انقلاب کوبا را میتونید در قالب مناسک بذارید؟ اونم یک انقلابی بوده که مدعی مارکسیست بودن. من نمیگم کوبایا خب مسیحی دارن، توی روسیه مسیحی هست، اینا همه قبول دارم، اما این انقلابا شکل و شمایل ما رو ندارن. مناسکی که به قول امیل دورکیم فرانسوی که خود یک یهودی است، اما یک یهودی که شناسنامه یهودی است و یه چیزی مثل مارکس است، مارکس هم یهودی بود، پس اینا قبول ندارن. یک فرد جامعه گرای کالکتویست، این دورکیم میگه که اصلا مناسک از نظر اخلاقی اینقدر مورد نیاز است، همانند غذا برای جسم، همانند خوراک برای جسم، اینقدر نیاز است. پس شما که میفرمایید 22 بهمن یا 12 فروردین اینها در ارتباط با دین مطرح میشه به عنوان مناسک، ولی بنده بر این باورم که اگر دین رو جدا بکنیم از مناسک، میشه صرفا یه مراسم که الان میتونه مثلا یه مراسم های به اصطلاح، اگر بتونیم بگیم مراسم ها، چون مراسم خودش منتهل جموعه و جمع الجمعه، رسوم آیین های وجود داره در جاهای دیگه که خالی از محتوای معناگرایانه و اخلاقی و فراسویی است. اینا را همه جا دارن، همه مردم دارن، حتی مثلا بهانه ای را می جویند دور هم جمع بشن، خوش باشن، اما حتی بعضی اوقات اینها پر از گناه هم هست. این مراسم دور هم جمع میشن مثلا چند میلیون نفر، ولی خیلی هم گناه است. آیا میشه گفت اینها مناسکن که مثلا خود از نسک میاد، از عبادت میاد؟ اینی که مناسک جلوه های دینه، نمایش دینه، به قول آقای دکتر واعظی همون تظاهراتی است که از دینه و ما میبینیم، و اگر دین نباشه چیزی به نام مناسک هم معنا نداره. قدرت عجیبی داره. شما ببینید همین گاندی که یک هندوست، اونجا میگه آقا من انقلابم رو مدیون حسین ابن علی هم، وقتی که میخواد مهمترین سخنرانی رو در سال انجام بده و شبی را میخواد تعیین بکنه، شب عاشورا رو تعیین میکنه گاندی برای مثلا سخنرانی، برای اینکه آقا این یکی از بهترین و قوی ترین مناسک در دنیاست. و همین گاندی که خیلی به اقبال لاهوری افتخار میکرد، به رابیندرانات تاگور افتخار میکرد، تاگور به عنوان یه هندو، اقبال لاهوری به عنوان یه مسلمان، خب میبینه که همین اقبال درباره امام حسین میگه رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز، ای سبا و ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. گاندی میگفت من دو کس را مایه افتخار شب قاری هند میدانم، یکی رابیندرانات تاگور ادیب و اون عارف هندی، یکی هم محمد اقبال لاهوری. خب میبینه اقبال اینو میگه و اینا چیزی نیست جز مسئله مناسک و اینها، که ما اگه بخوایم در این ارتباط بس بکنیم و دوای آیین‌های گوناگون، اون قدرت دین رو ما در اینها میابیم، که این مثلا سوگواری ها وقتی امام خمینی میفرمایند که هر چه داریم از مثلا محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است، یعنی چی؟ یادم از یکی از این آقایون مقاله نوشته بود که آقا توی محرم و سفر هم میشه ازدواج کرد. خب بله همیشه میشه ازدواج، شب عاشورا هم میشه ازدواج کرد، ولی به لحاظ اخلاقی، به لحاظ عرفی، به لحاظ عاطفی سعی آدم بیاد مثلا شب عاشورا ازدواج بکنه؟ فرق از بین مسائل شرعی یه چیزی به لحاظ شرعی اشکال نداره، اما از لحاظ واقعا مهر و عاطفه و اخلاق انسان رغبت نداره در این شب بیاد ازدواج بکنه. من بهش گفتم ببین اصلا امام خمینی فرموده این محرم السفر است که اسلام را نگه داره، شما میخوای همین محرم السفر هم بگی آقا اینا هم باز ازدواج صورت بگیره؟ اینا اشکالی نداره، اما مردم چقدر رعایت میکنن، چقدر پاس میدارن.
ممنونم. چون ما 5 دقیقه آخر برنامه هستیم آقای واعظی، خدمت شما.
من یکم بحث شما رو باز کنم چون به نظرم ابهاماتی هنو تو ذهن شما هست. ببینید اصلی مناسک رو همه، چه اونهایی که اعتقادهای دینی الهی دارن چه غیر الهی دارن، مختص آیین ها میدونن. اون چی که مورد بحث هست این هستش که آیا این عنوان و این مفهوم رو میشه و حوزه شمولش رو افزایش داد تا موضوعات دیگری رو هم در درون اون قرار داد؟ دقت کردید؟ یعنی بگیم که خب درسته این شما میگید نماد بیرونی یک باور، یه اعتقاد، آیا ما میتونیم این معنا و مفهوم رو شمول به موارد دیگه هم بگیم شامل اونها هم میشه؟ این وجه اختلاف است. این یه نکته. اون چی که اینا رو میتونه از هم تفکیک کنه، اصلا ما بهش میگیم که فلسفی وجودیست. یعنی علت این اتفاق چی بوده؟ علت این قصه چی؟ اصلا مناسکی به نام حج چرا اتفاق افتاده؟ چون ما دیگه حداقل برای حج نمیتونیم این قلت کنیم بگیم که مناسک نیست، چون این عنوان اومده مناسک حجه. فلسفه وجود این رویدادها انتقال مفاهیم اون آیین به نسل‌های بعده، تقویت اونهاست، نمایش اونهاست، احیای اون معارفه. دقت کردید؟ بنابراین با این فرض ما میگیم که اگر یه رویدادی بتونه این شاخصه ها رو داشته باشه، ما میتونیم دایره شمولیت مناسک رو به گونه قرار بدیم که شامل اون هم به اصطلاح بشود. برای در زمینه مناسک دینیه که ما داریم میگیم، ما اصطلاح میگیم که مناسک چند تا خصلت درش اگه باشه، اگر نباشه اصلا رسانه حق نداره ورود کنه، یکیش اینه که اصالت تربیته. یعنی تو چرا میخوای مناسک رو پوشش بدی؟ رسانه فقط میخوای پوشش بدی؟ یه اطلاع رسانی؟ نه، این رسانه باید از این مناسک، از این نوع، از انتقال این مفاهیم هدفش تربیت مخاطبش باشه، یعنی مفاهیمی رو برای تربیت و رشد مخاطبش منتقل کنه. دو، اونم تربیت از نوع انسان متعالیش باشه. اینا رو که من میگم از دیدگاه مبانی اعتقادی دینی دارم خدمتتون عرض می‌کنم. و سه، احیای معارف دینی و اعتقادی جامعه باشه. خب اگر شما قرار باشه که بیاید یه مراسمی رو پوشش بدیم و این منجر به این احیا نشه، بارها دیدیم داریم که ما یک ظاهر رو قصه پوستش رو فقط داریم. اتفاقا یه جمله رو تاکید داره آقا، میگن که مقام زرابی که حتما این معارف باید به اصطلاح عمیق باشه، صرفا به پوسته قصه توجه نکنید، بلکه بذارید این معارف اساسی انسانی و اسلامی به جامعه منتقل بشه، در واقع باعث هدایت علمی و دینی جامعه بشه. حالا شما فرض کنید ما یه مراسمی داریم مثل مصطفی محمد، یه مراسمی داریم مثل اربعین. آیا اربعین رو ما میتونیم تو این ظرف قرار بدیم؟ بگیم بله، این ظرف، این اربعین، ویژگی‌هایی که در این رویداد وجود داره غیر از مسائل انسانی و عرفانی و رشد به اصطلاح اخلاقی و ارزشی افراد چیزی دیگه اصلا لازم نمیشه. اونجا که کسی نمیره برای گردش، اونجا کسی نمیره برای خوردن، اونجا هم میمیرن برای افزایش معارف انسانیش و معارف الهیش. بنابراین اگر ما بر اساس این معیارها این موضوع رو ببینیم، میتونیم بگیم که هر موضوعی که این دایره شمول به این مختصات برسه میتونه با دایره شمولی که برای مناسک در نظر میگیریم اونو به عنوان مناسک ببینیم. واسه همین مقاله‌ای که آقای دکتر عاملی دارن تو این وضعیه است که مثلا آیا ما میتونیم این مناسک رو از طریق متافیزیک جدید، توی فضای جدید، نمیدونم رسانه جدید وارد این قصه بکنیم؟ بگیم بله، رسانه ابزاره، ابزار انتقاله، انتقال مفاهیمه، انتقال به قول معروف اعتقاده، انتقال همه چی هست. بنابراین این موضوع تو این کیس و تو این به اصطلاح فضا هم میتونه قرار بگیره و شاملش هم بشه. باز نمیدونم
افهام. بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
یک دقیقه،
کمتر از یک دقیقه.
بله، من جا داره هم از شما تشکر کنم و از اولند برنامه رادیو گفتگو، همین که از ریاست ارجمند دانشگاه دکتر شهاب اسفندیاری که رئیس این همایش بود و به خوبی کار را پیش بردن، جناب استاد دکتر خجسته، حسن خجسته که دبیر علمی همایش بوده و آقای پویا که جانشین او بود، و همچنین دکتر رضا واعظی که در خدمتشون هستیم و ایشون هم به عنوان جانشین دبیر اجرایی تونستن این همایش فاخر رو شکل بدن و به پیش ببرن.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر شالاری، ممنونم آقای دکتر واعظی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امشب با ما همراه بودید، و ممنونم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم رادیو گفتگو. شب خوش، خداحافظ.
توجه به برگزاری اجتماع بزرگ امام رضایی ها در میدان خراسان تهران، تو این فرصت سری میزنیم به این اجتماع و دقایقی همراه میشیم با این جشن.
شما هم برای ما عزیزید و دوست داشتنید، هر چقدر که این عزیزان دوست دارید یه تشویق تا
تموم نشدنی.
دوستان
همون
سلام
دیگه.
با تشویقا بدرقه میکنیم دیگه دوستان.
بله بله بدرقه میکنیم دوستان رو. تشویقشون بفرمایید. با تشویق های شما به خدا میسپاریم عزیزان نیروی دریایی ارتش رو. بله که ما به نمایندگی این ناوگروه، میدونید که در این ناوگروه از تمام استانهای کشور نیرو وجود داشت و ما به نمایندگی از تعدادی از اونها تقدیر کردیم که در دسترستر بودن و الهی که زنده باشن.
خب آقای باقری،
خیلی مثل این که آره
واقعا بچه ها ترکوندن، دمشون گرم. ما میخوایم یه بار دیگه دوستان اجازه بدین سکوت. مرسی. ما الان میخوایم نشون بدیم به دنیا که ایرانی ها روی ایران یه غیرت خیلی بالایی دارن. من میگم 3-2-1 همه یک فدا میگیم ایران. دستا بالا. 3. الان بعد هیچ صدایی نیاد که ایران جلوه پیدا کنه. 3-2-1 ایران. نه نه وایس. 3-2-1
ایران.
3-2-1
ایران.
شله
خورده جا داره.
جا داره
حد مطلوبش.
این الان مثلا آسیا لرزیده، این دنیا بخواد بلرزه باید صداهاتون بگیره. 3-2-1 ما شبه افتخار
خودتون رو تشویق کنیم. اما ها مصطفی، خب ایام میلاد حضرت رضاست، خیلی ها دوست دارن برن مشهد و خیلی ها به هر دلیل شاید نتونن. ما قرعه کشی داریم امشب، عدد 8 رو به 1029-26 بفرستن که 40 تا کمک هزینه سفر مقدس، سفر مشهد مقدس رو داشته باشن. اما مهمان داریم، مهمان درجه 1 دوست داشتنی. بگم مطمئنم که میدون خراسون میرد رو هوا. حاج آقا عبدالرضای هلالی با تشویق های شما.
ماشاءالله حاج آقا، خیلی خوشم. درست تشویق کنید. تا درست آقا رضا رو تشویق نکنید من که میکروفون نمیدم بهشون. پرچما بالا، پرچما بالا. به افتخاره مرد محبوبی که سالیان سال ما بچگیمون با صداش خاطره داشتیم تا نسل دهه 80 و دهه 90 حاج عبدالرضا هلالی شایسته تشویق کنید. ماشاءالله.
بله یک مداح عزیز و نازنینم دارم که داریم اینجا، البته که خیلی دوست داشتنیه، آقا محسن عراقی. آقا محسنم تشویق بکنید، دوست داشتنی درجه 1. بسیار عالی.
محسن شل تشویق کرد، فایده نداشت.
تشویق
بچه میدو خدا.
اینجا بچه محله ما، مشکلی نداره. من با افتخار آقای هلالی ببخش، من با افتخار بچه میدون خراسون هم همه جام جار زدم.
آفرین
به اسم بچه های میدون خراسون، شهدا امام حسین، خیابون خاوران، صفاری. به اسم بچه های لب خط، دستا بالا، دستا بالا.
آفرین. بسیار عالی آقای هلالی.
سلام عرض میکنم خدمت همه خواهرها و برادرها، علل خصوص خدمت تک تک بچه های گلمون که اینجا هستن. من ممنونم از بانیای این جلسه و کسایی که تدارک میبینن این جلسات رو، انشالله که خدا خیرشون بشه. خب به افتخار اول یه دعا بکنم، همین اول یه دعا بکنم، همه زیر چتر این آسمون آمین بگیم. اللهم عجل لولی یکل فرج.
الهی آمین.
اللهم عجل لولی یک الفرج.
الهی آمین.
اللهم عجل لولی یک الفرج.
الهی آمین.
به افتخار خودتون بچه ها، به افتخار خودتون یک کف مرتب
بزنید که من یه مهمون دیگه هم دعوت بکنم.
جشن مردمی اجتماع بزرگ امام رضایی ها با شعار مهر خواهر برادری امروز و امشب در محله میدان خراسان تهران در حال برگزاری است که همکنون شما بخش هایی از این جشن رو میشنوید.
تشویقات
چرا افتاد؟ ادامه بدید تشویقو.
ما برای این که نشون بدیم شما چقدر کار آقا رضا رو دوست دارین، اون کاری که با هم تمرین کردیم و جلو خودشون هم الان انجام میدیم که آقا رضا متوجه بشه این کار رو شما چقدر